بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مواقیت در حج به این بحث رسید، البته شروع آغاز بحث مواقیت بود که مواقیت چند تاست، کجا هاست. حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب تحریر مواقیت رو ذکر کردن، البته مواقیت برای عمره تمتع رو فرمودن 5 تاست. ذوالحلیفه که برای مدینه است فرمودن این مسجد شجره، نه خارج مسجد، با اینکه ذوالحلیفه عرض کردم یک منطقه ای ظاهرا. فرمودن عقیق برای نجد و عراق، نجد داخل عربستان فعلی است، عراق که خارج. جحفه برای شام و مصر و مغرب، یلملم برای یمن و قرن المنازل برای طائف. در ذیل فرمایش حضرت امام ما روایات رو اشاره کردیم جلسه گذشته که خب این روایات همین مضامینی که امام فرمودن تو روایات وارد شده. یه بحثی که بود مربوط به ذوالحلیفه بود که این ذوالحلیفه آیا مسجد شجره است. در روایات از جمله صحیحه حلبی که قبلا خوندیم تعبیر اینه، وقت یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم لأهل المدینه ذوالحلیفه و هو و، یعنی ذوالحلیفه‌ای که به عنوان میقات مسجد شجره، ولو ذوالحلیفه عرفی فراتر از مسجد شجره است، یه منطقه یه قریه یه، ولو اون بزرگتره، اما فرمود وقت اهل المدینه ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، که اونجا نماز میخونه و همونجا هم فریضه حج رو انجام میده، که عرض کردیم اونجا که فریضه حج به معنای نمیدونم طواف و سعی و وقوف و رمی و اینا رو که نمیشه انجام داد، مقصود احرام دیگه. یفرض الحج یعنی حج رو بر خودش واجب میکنه با احرام، مقصود این. ظاهرش اینه که اونجا مسجد بوده، چون تعبیرش اینه که مسجد شجره که یصلی فیه و یفرض الحج، همون نماز خوندن اونجا و اونجا نماز میخونه و یفرض الحج. وقت اهل المدینه ذوالحلیفه و مسجد شجره، ظاهرش اینه که مسجد بوده، نه اینکه پیغمبر اونجا رفتن و مسجدی نبود، یه بیابونی بود مثلا یا یه دهاتی بود، یه جایی نماز خوندن و اونجا محرم شدن، بعد اونجا برداشتن یه مسجدی ساختن. ظاهرش این نیست، که اگه این باشه که اصلا بر تعینی دلالت نمی کن. به هر حال این روایت، روایت حلبی، عمده ترین مدرک فرمایش حضرت امام و دیگرانی است که ذوالحلیفه رو تفسیر میکنن به مسجد شجره. البته این که احتیاط این است که در مسجد شجره محرم بشیم که جای بحث نیست، صحبت از احتیاط نیست، صحبت اینه که در بسیاری از روایات ذوالحلیفه ذکر شده به عنوان میقات، ولی تفسیر به مسجد شجره نشده، فقط ذوالحلیفه ذکر شده، در حالی که در این یک روایت اینجا تفسیر شده به مسجد شجره. البته این روایات دیگه هم داریم، ولی عمدتا این روایته که تفسیر شده به مسجد شجره درش ذوالحلیفه. خب دقت بفرمایید، فکر کنم این عبارت رو ولی یادم نیست، جفه قبل این عبارت رو از مرحوم کاشف القتا خوندم یا نه. یک عبارتی داره، البته این پسر اون مرحوم کاشف القتا معروف شیخ جعفر کاشف القتا است، این شیخ حسن پسرشه، کتابی داره به نام انوار الفقاهه. ایشون اونجا یه تعبیری داره که احوت بل الاطهر من الجمع بین الاخبار و کلام الابرار و من مقتضا وجوب البراءه بعد یقین الشغل هو تعین الاحرام من مسجد الشجره. میگه احتیاط، بلکه مثلا حالا ازهر باید باشه، شاید اطهر اشتباه احتمالا تایپیه، یعنی فتوا، از جمع بین اخبار و کلام علما و مقتضای برا وجوب براءت از بعد از این که ما میدونیم باید یه وظیفه ای رو انجام بدیم این استش که بریم مسجد شجره محرم بشیم. ولی قبلش ایشون یه تعبیری داره، میگه که ذل خلیفه و الاخبار منها ما فیها ذل خلیفه و منها ما فیها الشجره و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم احرم من مسجد الشجره و یظهر من بعض الاصحاب اتحادهما. یه بعضی از اصحاب ظاهرشون اینه که ذل حلیفه همون مسجد شجر است و ان مسجد الشجره هو ذل حلیفه لاجتماع الناس فیه قد تحالفوا قبل الاسلام و کذا یظهر من بعض الاخبار و یظهر من بعض اخر ان ذل حلیفه مشتمل علی مسجد شجره و زیاده. یعنی ذل حلیفه یه منطقه است شامل مسجد شجره میشه و اضافه. خودش اینجا میگه و هو ظاهر، ظاهر همینه که ذل حلیفه از نظر منطقی فراتر از مسجد شجره است، فقط محدوده مسجد نیست. اما در مقام فتوای نسبت به احرام ایشون هم مثل امام آخرش میگه که امام هم همین تعبیر رو داشت که احتیاط بلکه فت احوت احوت بلکه اقوا، اقوا یا یه تعبیر شبیه این تو تحریر فتوا داد دیگه، اول احتیاط کرد امام رضوان الله علیه بعد فتوا داد فرمود نه باید حتما از مسجد شجره محرم بشن. این وهو و مسجد شجره ای که در روایت جناب حلبی آمد، عبارت امام همین بود، ول احوت الاقتصار علی نفس مسجد شجره لا عنده فی الخارج بل لا یخلو من وجه، که احوت احتیاط، احتیاط وجوبیه چون قبلش فتوایی ندادن، لا یخلو من وجه فتواست که اصلا نخیر، فتوا این استش که شما در مسجد شجره محرم بشید. و هو مسجد شجره ظاهرش تفسیره، وقتی تفسیر باشه تمام روایاتی که داره میگه ذل حلیفه میقاته رو داره تفسیر میکنه، بنابراین بر تمام اون روایات تقدم پیدا میکنه، همه رو داره تفسیر میکنه که آقا ذل حلیفه که مورد نظر ماست که میقاته اون مسجده، مسجد شجره است، نه کل منطقه ذل حلیفه. بنابراین به نظر میرسه با توجه به صحت روایت حلبی که قبلا اشاره کردیم و با توجه به اینکه لسانش لسان تفسیره، خوبه خود ذل حلیفه رو داره معنا میکنه مسجد الشجره، هو مسجد الشجره، نه اینکه و منها مسجد الشجره، افضلها مسجد الشجره، اینا نداره، هو خود ذل حلیفه ای که پیغمبر به عنوان میقات برای اهل مدینه تعیین کرد مسجد شجره است. بنابراین ظاهرا فرمایش امام رضوان الله علیه و این جناب کاشف الغطای پسر این خالی از وجه نیست که احوت بل الازهر همین است که مسجد شجره میقات اهالی مدینه است. این روایتی که وهو مسجد الشجره کان یصلی فی و یفرض الحج فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداهین یحاذی المیل الاول احرمه، یه احتمالی، البته این روایت خب ظاهرش اینه که فعیزا خرج من المسجد، چون قبلش اسم مسجد چی اومده؟ شجره. خرج من المسجد یعنی چی؟ مسجد شجره. مرحوم مجلسی میگه خرج من المسجد ای دخل فیها، دخل فیها چجوری در میدهد خرج من المسجد؟ بعد ظاهرش اینه که بعضی از آقایین هم احتیاط میکردن مثل مرحوم های تبریزی که وقتی از مسجد شجره میای بیرون یه میل که مثلا فاصله گرفتی از مسجد شجره اونجا دوباره لبیک بگی با نیت. مشهور گفتن مستحبه که شما وقتی از مسجد شجره بیرون اومدی به اندازه 1 میل فاصله گرفتی، خب مستحب تکرار لبیک، لبیک بگی با صدای بلند. احرمه یه روایت رو بر خلاف ظاهرش حمل کردن، گفتن احرمه نه این که یعنی محرم میشی اونجا، تازه شما که تو مسجد شجره یفرز الحج اونجا گفت فرمود، تو حتی این عبارت هم همونجا رو میگه، همین روایت صدوق هم همونجا رو ذکر میکنه، پس شما اونجا محرم شدی، احرام بعد الاحرام که ما نداریم دیگه، محرم شدی که دوباره محرم نمیشه کسی، پس این احرمه یعنی ابرز الاحرام، با صدای بلند مثلا بگه لبیک اللهم لبیک. یه احتمال یکی از رفقا میدادن که این خرج من المسجد مسجد شجره نباشه. یکی از آقایون گفت، یادم نیست کدومتون بودی اون جلسه، شما بودی؟ ایشون فرمود، اسم شریفشون رو من بلد نیستم یادم، آقای محمدی، ایشون فرمود خرج من المسجد یعنی مسجد النبی نه مسجد شجره. بعد که داره که سارا وستوت به البیدا حین یحاذی المیل الاول، یعنی میاد مساوی تو بیدا به اندازه 1 میل، این میشه محاذی مسجد شجره احرمه. از مسجد النبی در بیای بیرون 1 میل بیای، وستوت به البیدا، تا به وادی بیدا برسی، به این منطقه بیدا برسی، اینجا که به اندازه 1 میل آمدی میشه مسجد شجره، اینجا احرمه. اشکال این تفسیر اینه که اگر یادتون باشه در روایات محاذات که الان روایت شد دارم ولی اون دیگه خیلی اسلایدش پایینه، باید الان پیداش کنم، اگر یادتون باشه در روایات محاذات که این الان با تطبیق با نقشه ها هم درسته، فاصله مسجد شجره تا مسجد النبی چقدره؟ 6 میله نه 1 میل. این اگر الان دیگه بعد یادتون هست دیگه نمیخواد روایت، این تو روایات محاذات که تو اون باب 7 بود قبلا خوندی 6 میله. به لحاظ واقعی هم الان هم که شما مسجد شجره رو داریم و مسجد شجره الان هست دیگه، مسجد النبی هم هست، اینا که جابجا که نشدن هیچ کدومشون. مسجد النبی خب توسعه پیدا کرده، مسجد شجره هم خیلی بزرگ شده، البته توسعه‌ای که مسجد نبی پیدا کرده نه، ولی خب به هر حال مسجد شجره هم بزرگ، اما فاصله شون هست دیگه، این 6 میله نه 1 میل. برابر این احتمال که فرمودن، ولو اگر مثلا فاصله درست میشد، میشد یه جوری این احتمال رو درستش کرد، و شاید اون موقع میگفتیم که مرحوم مجلسی که میگه فاذا خرج من المسجد ای دخل فیها، یعنی خرج من المسجد النبی و دخل فی مسجد شجره، مثلا اینجوری میخواسته بگه، چون خرجه رو حمل کردن بر دخل دیگه این از غرائب دیگه این، ولی خب مرحوم مجلسی دید آقا این نمیشه درستش کرد، اینجوری تفسیرش کرد، کار نداریم مجلسی اول، ولی به هر حال این روایت به نظر من همونی که مشهور گفتن، اگر مقصود از این باشه که شما در مسجد شجره محرم نمیشوید، میرید احرمه 1 میلی، صدر زیلش با هم تعارض داره، خودش فرمود یفرز الحج تو مسجد، بعد میگه خرج من المسجد احرمه بعد 1 میل، این چجوری میشه؟ ما احرام بعد الاحرام که نداریم، خودش داخلش تعارض تنافی داره. به تعبیر بزرگان علما هم به این روایت عمل نکردن، این روایت رو صدوق نقل کرده در کافی و در تهذیب که این روایت نقل شده این تیکه توش نیست، اونا هم که بهش عمل نکردن، پس این معرضان ان هست، اصحاب هم هست، آخرش تعویله. یعنی ما اگر تبرکن هم روایت رو بپذیریم با قطع نظر از این که اصحاب اعراض کردن که اشکال سندی درش پیدا بشه، یا تعارض داخلیشو بگیریم که اشکال دلالی پیدا میشه، نهایتاً تأویل از باب تبرک، بگیم حالا اگر این روایت صادر شده باشه تبرکاً، شما بعد از اینکه از مسجد خارج شدید به اندازه 1 میل فاصله گرفتید، احرام رو اعلام بکنید، همون تعبیری که دیگران هم گفتن، این از باب تبرک میشه، از باب احتمال این که ممکنه چنین روایتی باشه و چنین تعبیری باشه تفسیر اینطوری. خوندم عبارت شو که ایشون میگه ای دخل فی حال ان مسجد شجره فل منخفضه، تو گودیه ول بیدا مستعلیه، میگه بیدا بالاه، فما لم یدخل فیها لم یستوی به البیدا، مادامی که وارد مسجد نشه استوا به البیدا صدق نمیکنه. این ایشون تفسیره دیگه، توجیه اینا. بعد خودش هم میگه، میگه این عبارت تو کافی و تهذیب نیامده و اینا. بگذاریم. یه مطلب دیگری که عرض کنم این استش که در این روایات همگی میقات اهل یمن رو ذکر میکنه، یلملم. یه دونه روایت هست فکر میکنم، بله یک یا دو تا روایته که اون روز به اینا رسیده بودیم. وقتا این روایت عبدالله ابن جعفر همیری است در قرب الاسناد، از احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله عن الاوقات التي وقتها رسول الله صلی الله علیه وسلم للناس فقال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت لأهل المدینه ذل خلیفه و هی الشجره، که این روایت هم همون مضمون رو تاکید میکنه، روایت هم مثل مضمون از کنم روایت حلبی، و وقت لأهل الشام الجحفه و وقت لأهل الیمن قرن المنازل، در حال که قرن المنازل مال طائفه، و لأهل نجد العقیق. این یه دونه روایت این تعبیر رو داره، یه روایت دیگه هم فکر کنم داره، بله این روایت دیگه است، باز اینم جناب همیری نقل میکنه، از عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سألتو عن احرام اهل الکوفه والخراسان و من یلیهم و اهل مصر من اینه هو، قال احرام اهل العراق من العقیق و من ذی الحلیفه و اهل شام من الجحفه و اهل الیمن من قرن قرن المنازل ظاهره. این با توجه به حالا نقشه که بعد توضیح میدم، من احتمال زیاد میدم که این روایات، حالا با قطع نظر از بحث سندیش، حالا سندیش رو یک اشاره میکنم، این روایات من احتمال زیاد میدم افتادگی داره، یعنی عبارت بوده وقت لأهل الیمن یلملم و لأهل طائف قرن المنازل، اون وسطش افتاده، حالا یه خطی افتاده، چون تعیین قرن المنازل برای اهل یمن که بعیده اصلا از نظر جهتش، حالا جهتش میشه یه جوری تا یه حدی، و تو روایات سنی هم نیست، این تو روایات شیعه هم این دوتا روایته که این تعبیر اومده. البته میشه توجیهش کرد، بگیم یعنی یمنیایی که برن طائف یا از اون مسیر بیان، مثلا از این توجیهات، ولی ظاهر اهل الیمن من قرن المنازل که اصلا کلا یمنی ها از قرن المنازل، این به نظر من افتادگی داره این روایت. برای همینم تو هر دو روایت اگر دقت کنید، هر دو روایتی که این مضمون آمده که میگه اهل الیمن من قرن، اون یکی هم میگه اهل الیمن من قرن المنازل، هیچ اشاره به میقات طائف نمی کنه، در حالی که در نوع این روایات میقات طائف ذکر شده، چون از مواقیت مشهوره ایست که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اونجا رفتند و محرم شدند. این که اینجا میقات طائف اصلا ذکر نشده، این احتمالی که عرض می کنم که افتاده، یعنی این بوده وقت لأهل الیمن یلملم و لأهل طائف قرن المنازل، اون یلملم تا اهل طائف افتاده، برای همین هم اینجا اهل طائف اصلا ذکر نشده، اینو تقویت میکنه. اما به لحاظ سند جناب عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد خودش شخص ثقه است، اون جاهایی که سندش تا معصوم درست باشه روایتش از نظر سندی پذیرفته میشه، به خصوص که صاحب وسائل به کتاب قرب الاسناد سند معتبر داره، چون قرب الاسناد خودش کتاب متواتر نیست. فرق قرب الاسناد با مثل کافی و تهذیب و من لا یحضر اینه که اونا متواترن، اسناد به اونها همه اسناد تبرکیه، اگر هم شیخ یا اگر هم شیخور و دیگران سند میدن مثلا به تهذیب، استبصار، من لا یحضر یا کافی، این ما بهش میگیم تبرکی، چون که اینا همشون متواترن کتب اربعه. اما از این کتب که بیایم بیرون، کتاب‌های دیگه نوعاً متواتر نیستن، به همین دلیل نیاز دارن به سند. خب یه چیزی به نام کتاب قرب الاسناد همیری دست منه، از کجا معلوم این کتاب قرب الاسناد همیریه؟ مثل اون اصل زید نرسی که دست جناب عرض کنم خدمت شما ابن ادریس بوده، که خب معلومه که سن کتاب اصلا حساب نبوده. ابن ادریس هم چون اهل تخصص رضوان الله تعالی علیه، از کبار علمای شیعه، از مجتهدان بزرگ شیعه است، ولی تخصصش در رجال و اسناد زیاد قوی نبوده، که آقای بروجردی رضوان الله علیه زیاد به ابن ادریس تو این جهت اشکال میگرفته که ابن ادریس بعضی چیزا رو بلد نبوده از این جهت، به خصوص در اون آخر سرائر یه چیزی داره، مستطرفات سرائر، اونجا از این اشتباهات سندی زیاد کرده، خدا رحمت کنه. ایشون مثلا یه چیزی به نام اصل زید نرسی دستش افتاده، یه کتابی به نام زید نرسی، یعنی مثلا اصل که میگیم از اون کتابای قبل از دوره کتب اربعه، خب این سند نداشته، باشه ازش نقل کنه، این معتبر نیست. اما قرب الاسناد جناب همیری، جناب شیخور بهش سند داره، بنابراین این مشکلی نداره از این جهت. از شیخور تا عبدالله ابن جعفر همیری سند هست، خود عبدالله ابن جعفر شخص ثقه است. این سندی که در اینجا ذکر کرده احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، علی ابن رعاب، اینا سند صحیحه. اون سند دیگه که سند خیلی معروفیه تو کتاب نوادر، تو این سند عبدالله ابن حسن هست. این عبدالله ابن حسن از نواده علی ابن جعفره، علی ابن جعفر قریزی، همون برادر موسی ابن جعفر، اون شخصیت بزرگ که در تاریخ اهل بیت جایگاه ویژه‌ای هم داره. این عبدالله ابن حسن توثیق خاص نداره. خیلی از آقایون روایات همیری چون زیاد از این روایت داره، شاید نزدیک 500 روایت از این داره همیری. روایت های همیری رو رد میکنن به خاطر عبدالله ابن حسن، نه به خاطر خود همیری. میگن عبدالله ابن حسن توثیق نداره. ما بارها گفته ایم و بار دیگر میگوییم، توی کتاب تحریر المقال نوشتیم، توضیح دادیم که شخص ثقه احیانا از غیر ثقه نقل میکنه، اما اگر ما دیدیم شخص ثقه به فراوانی از کسی نقل کرد، این معلوم میشه که اینو ثقه میدونه. همیری که برداشته قرب الاسناد رو پر کرده از روایات عبدالله ابن حسن، اگر عبدالله ابن حسن رو ثقه نمیدونست، یه کمی غیر عقلایی بود از نظر اون دوره که برداره یه کتاب بنویسه پر کنه روایات یه کسی که خودش هم اونو ثقه نمیدونه، یعنی عملا کتابش کتاب معتبری نیست، بی خودی زحمت کشیده، فقط خواسته مثلا بگی یه روایت. این خلافه، حالا اون بحث توضیح دادم، خلاف سنت علمای ما بوده. بله از غیر ثقه گاهن نقل میکردن ثقات، اما پر کرده کتاب همیری کتاب نوادر رو از جناب عبدالله ابن حسن. بنابراین عبدالله ابن حسن به اکثار همیری ثقه است. ما این قاعده رو اونجا توضیح دادیم در تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، توضیح دادیم که انشالله مراجعه کردید و اگر نکردید دوباره میکنید، و دوستانم توی بحث تقریر فردا اگر نیاز بود توضیح میدن. این مواقیت یک کلمه بگم روش فکر کنید، در مواقیتی که اهل سنت ذکر کردن یک جایی هست که توی این روایات که تا اینجا خوندیم ذکری از اون نشده، به نام ذات عرق. فردا راجع به ذات عرق توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.